الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تو نهضت امام حسین که شاید قطعا اینطوریه، این بزرگترین امتحانی بوده که خدا از انسانها گرفته، روز عاشورا و اصحاب امام حسین به نحو شایسته و نیکو از این امتحان سربلند بیرون اومدند. حالا نوبت یاران امام زمانه که اینا امتحان بدن، اون در پیشه و گذشته میتونه خلاصه چراغ آینده باشد. مردم میتونند از تاریخ، از گذشته درس بگیرند، عبرت بگیرند که در آینده درست بتونن از این امتحان بیرون بیاند. حالا اونایی که تو این امتحان روسفید شدن و خلاصه نمره قبولی گرفتند، اینا همه تو یه سطح نیستن. روزای قبل گفتم بین اینا مراتب هست، بعضی ها تو اوجن، بعضی ها پایین ترند، که ما تا اونجایی که ممکن بود در مورد اونایی که نمره قبولی گرفتن روزای قبل صحبت کردم. یه دم تو این امتحان خب مردود شدن، اینم درسه که ما ها مردود نشیم. این توجه باختند. من امروز باید اینا هم مراتب دارند، اینا هم همه توی یه سطح نیستند. امروز تو این فرصتی که هست در مورد اونایی که مردود شدن من به سه دسته اشاره میکنم. یه دسته عالمان بی عمل که اینا کم به امام حسین ضربه نزدند، به امام زمان هم اینا کم ضربه نمیزنند. پیامبر میفرمودن که دو طایفه کمر منو شکستند، خود پیامبرم از اینا ضربه خورد. بعد فرمودن که بعد از منم اینا به دین من صدمه میزنن. یه دسته آدمای مقدسی که جاهلند، اینا داریم، این آدمای متعصب مقدس که اینا علم درستی ندارن، فهم درستی ندارن، شناخت درستی از دین ندارن، که بعد از پیغمبر میشه به خوارج اشاره کرد دیگه، که چقدر به امیرالمومنین ضربه زدن، نماز شب میخوندن و نمیدونم حافظ قرآن بودن و روزه های زیاد میگرفتن و نمازهای زیاد میخوندند، اما تشخیص صحیحی نداشتند. خاطر این اینا گفتند که همه مشکلات، مثلا تشخیص اینا اینجوری بود، همه مشکلات مسلمان ها زیر سر سه نفره، یکی مرتضی علی، یکی معاویه، یکی امرؤ العاص. گفتن اگه این سه نفر رو ما بکشیم مسلمان ها دیگه راحت میشن، این همه جنگ داخلی نمیشه، این همه خونریزی نمیشه. یکی گفت امیرالمومنین با من، من میرم کوفه، تو یه روزم انجام دادن، همون شب 19 قرارم گذاشتن که تا انجام ندادیم لو ندیم. یکی هم گفت من میرم شام، یکی هم رفت مصر. معاویه رو تو تاریک بود دیگه، اون موقع مسجدها که برق نبود که، این که اومد بزنه به ستون خورد، شمشیرش خورد به ستون، معاویه مجروح شد، ضربه خیلی دیگه ضربش گرفته شد، قصر در رفت. امراس هم اون شب قلنج شد، قاضیشو فرستاد، گفت پیک فرستاد که من امرو قلنج شدم نمیتونم نماز بیام. اونم قاضیش کشته شد، تو تاریکی تشخیص نداد، اونو زد. امیرالمومنین هم زدند. اینا آدمای مقدس دین نمیفهمند. اینا خیلی آقایون به دین ضربه زد. الان هم میزن. همین الان هم از الان دیگه من نمیخوام تو این زمین ها وارد شم. همین الان هم هست. الان شما اگه بری کربلا، همین الان تمام این حرم رو میارن خاک میریزن، این جنگ کف حرم رو، بس که خون تو این حرم میریزن، زنجیرهای درست میکنن سرش آهم میزنن، گوش میریزه بیرون. همین هم فیلم میگیرن تو دنیا پخش میکنن، میگن شیعیان اینه. حالا اینا خوباشو میگم، حمام خون میشه این حرم. این چهره شیعه رو چجوری تو دنیا نشون میده، ماهواره هم همه رو پخش میکنه. هر کم بگی آقا کدوم امام این کارو کرده، خب ما که از اماما علاقمون به امام حسین بیشتر نیست. مثلا امام صادق میزد خودشو خون و مالی میکرد، کدوم امام کرده، کدوم امامزاده کرده، اصلا گوش نمیدن. خدا شده من یکیشون گفتم آقا کدوم امام این کارو کرده تو میگی من میکنم؟ ما که نمیتونیم بگیم ما امام حسین رو از امام صادق هم بیشتر دوست داریم. اصلا خود امام زمان این کارو میکنه، زنجیر مثلا سراش میخوای میزنن، میره نصف گوشتو در میاره بیرون. بعد این حالا مثلا هر کی نگاه کنه میگه آ این حرمو چرا به این روز در آوردین، این خاکا رو میذارین نجس نشه، بعدم جمع میکنم میبرم. اون کی گفته؟ خدا شاهد آقا آسمون بری زمین بیای نمیتونی به اینا بفهمونی آقا کی گفته شیعه رو تو دنیا اینجوری معرفی کنه. بعد این امام حسین که مثل قند شیرینه، مثل عسل شیرینه، یعنی پتانسیلشو داره که جهان رو مرید خودش بکنه، این اینجوری معرفی میکنه. حالا من خدا شاهد ناراحت هم نمی، خوباشو میگم، یعنی من از خوباشو میگن، بعضی دیگه چه کارهایی میکنند. قرازم اولا این است، ببین مقدس علاقه داره به امام حسین، نمیشه گفت خود آدمی که میزنه خودشو خون و ماری میکنه علاقه داره، مگه گوشته دیگه، دردش میاد دیگه. نمیشه به کسی بگی که آقا کسی که خون و مالی میکنه خودشو امامو دوست نداره. ولی خب نمیفهمه، نمیتونیم حالیش کنیم. میگم آقا مگه ما نباید به اماما اقتدا؟ میگم من به اماما کار ندارم، من میکنم. آخ کدوم امام روزای عاشورا این کارو میکرد؟ شما یه امامو بگین این کارو میکرد، قبول نمیکنه دیگه. ما باید پشت امام حرکت کنیم دیگه، ما که نمیتونیم از اینا، ببین از پاپ کاتولیک تر خیلی خطرناکه آقایون. اینا از خود امام میان جلو میزنند، میگن میگن اون کم میذاشت برای امام حسین. مگه برای امام حسین بعدم روز عاشورا خون نده؟ اصلا خب امام نکرده دیگه، خود اماما نکردن این کارو، نکردن نه تشویق کردن. حالا قرار زمین است. یه گروه اینطوری الان دلم میخواد شما این فیلم ها رو نگاه کنید ببینید اینا چجوری شیعه رو در جهان، بعد اونا میگن آقا کسانی که مثلا بچه شیرخوار رو میگیره، خب اون بچه چه گناهی داره؟ اصلا با قمه میزنه تو سرش، خون میریزه رو صورتش. اینا میگن آقا اون که با بچه خودش اینطوری میکنه ببین با دیگران چه میکنه. اونی که آقا به بچه خودش اینجوری برخورد میکند، خب آقا شیعه رو چرا اینجوری معرفی میکنید؟ بعد شیعه ای که این همه جاذبه داره، یه مسیحی لبنانی هم هست، من کتابش رو چند روز پیش میخوندم، گفته اگه ما امام حسین داشتیم تمام دنیا رو مسیحی میکردیم. اگه یه همچین کسی تو شخصیتی تو دین ما بود. میگو ولی من تعجب میکنم شیعیان همچین جمعیتشون انقدر کمه، هیچ کی تمایل به اینا نشون نمیده. خلاصه یه عده این طورند. حالا امام زمانم بیاد از این گروه صدمه میخوره. یه دم عالم بیعمل هم حضرت فرموده، مثلا در نهضت امام حسین شریح قاضی، سرآمد این عالمان بیعمل، بعد بگیم همین شریح قاضی. امام زمانم بیاد همینطور، از مسجدها نیرو بسیج میکنن برای برای جنگ با حجت ابن الحسن. عالم میاد روبرو امام زمان، شورای هم همین عالم بود دیگه، 60 سال میگن تو کوفه قاضی بود. حضرت امیرم که آمد کوفه همینو ابقا کرد، قاضی از امیرم بود. جزء اون 70 نفر مشاهیر کوفه است، 70 نفر بودن تو کوفه، سرآمد شیعیان کوفه بودن که اینا نامه دادن و امام حسین دعوت کردن که بیا. شورای هم از اونا بود، بعدین از اونایی بود که نامه هم داد، اونم نه نامه معمولی، نامه نخبگان، مثلا نمیدونم چجوری بگم، خبرگان، مشاهیر کوفه دیگه. 70 نفر بودن، امضای اینم بود. ولی وقتی هانی ابن عروه رو ابن زیاد گرفت، هم قبیلی های هانی جمع شدن پشت دارالاماره، خیلی هم قدرت داشتن و اینا گفتن اگه هانی آزاد نشه ما حمله میکنیم، دارالاماره رو میگیریم، و میتونستن، قدرتش هم داشتند. معاویه ابن زیاد حریف اینا نمیشد، اگه میشد این تدبیر رو نمیکرد. رفت این شورای قاضی رو آورد، گفت چقدر هانی رو کتک زده بودن، در حال مرگ بود، تو همون خود قصر، تو زیرزمین قصر انداخته بودنش حبس، بعد از این کتک های زیادی که زده بودن در حال مرگ بود که بعدم مرد، یعنی شهید شد. اینو بردن اونو نشون دادن، گفتن برو بالای ابن زیاد، تهدیدش کرده، نه یعنی اگه نکنید با تو هم همین کارو میکنیم. گفت برو بالای پشت بام، این جمعیت انبوهی که اینا طرفدارای هم قبیله یاش بودن، طرفدارای هانی بودن، به اینا بگو من رفتم هانی رو دیدم صحیح و سالمه. با ابن زیاد اختلاط کردن، یه مشاوره ایه، اون اختلاطشون که تموم بشه میره خونش، شما هم برین خونتون. خوشنام بود دیگه، ظاهر و صلاح بود، رو حرفش مردم حساب میکردن. 60 سال میگم قاضی بود. اینم رفت بالا دارالاماره، گفت مردم اشتباه نکنین، من الان از پیش هانی میام. با ابن زیاد گل میگن، گل میشنوند، یه مشاوره ایه، این زمانش که تمام بشه میره خونهش، شما هم برین خونتون، خیالتون هم راحت باشه، من هانی رو دیدم. این قبیله ای که خون تو رگاشون به جوش اومده بود، آماده گرفتن دارالاماره بودن، اینا رفتن خونهشون، هانی رو هم کشتند. به شهادت رسید. بعدم وادارش کرد بازم با تهدید که فتوا داد که امام حسین از دین جدش خارج شده و قتلش واجبه. نیرو بسیج کرد برای کشتن امام حسین. دیگه همه جا میگفتن خارجیه. این ان الحسین خرج عن دین جده و وجب قتله. این همین هم برای امام زمان پیش میاد. یه دم حالا این خیلی تهدیده برای ما. شاید ما بگیم ما که عالم نیستیم، خب ما کاری نداریم که، با کسی هم که رو فتوای ما حساب نمی کند که. یه دم بی‌طرف بودن، تماشاچی بودن. یعنی یه گروه هم ایناند. حتی امام به ملاقات اینا رفت، اینا رو دعوت کرد، اعتنا نکردند. حالا یه عده مثلا این عبیدالله ابن حر جعفی، این خیلی هم رشید بود و دلاور بود، جنگجو بود. حضرت تورا که می اومد با این روبرو شد، رفتن تو خیمهش، جملات خوبی بهش گفت، تو کارنامه خوبی نداری، پروندت سیاهه. اونم تایید میکرد، اون نمیگفتش که من چی کار کردم. گفت حالا میخوای گذشتتو جبران کنی، پروندتو صاف کنی؟ گفت پیشنهادتون چیه؟ گفت بیا کربلا منو رو یاری کن، جدم به تو جزای نیکو میده. گفت من نمیتونم بیام شما رو کمک کنم، اما یه اسبی دارم و یه شمشیر که تو هر معرکه‌ای که گیر کردم این اسب منو نجات داده، این شمشیر منو مدد، اینو به شما میبخشم ان شاء الله که کمکت بکنه. حضرتم فرمودن انی لم اتخذ من المذلین شیئا، من از آدمای گمراه چیزی قبول نمیکنم. خیمه رو یه دم اینطوری بودن، حضرت یاری نکردند. حضرت اینا رو به حتی به کمک طلبید. یه دم صدای حلم ناصر حضرت رو شنیدن، لبیک نگو. اما من امروز میخوام به آدم یک گروه سومی رو عرض کنم، بیشتر رو این صحبت میکنم که اینا ظاهر و صلاح هم بودند اما جزو دشمنان حضرت. تو رأس اینا کم نیستن آقایون، شاید همشون هم ما نشناسیم، ظاهر و خوبی هم داشتند. تو رأس اینا بعد عمر سعد رو گفت. علت این که ابن زیاد تاکید داشت این بیاد، چون ظاهر خوبی داشت، میتونست امر رو به مردم مشتبه کند که اگر حسین خارجی نیست چرا عمر سعد، چرا این اومد مثلا تو پیشونی اینا مثلا شم رو قرار نداد، گفت حالا این خیلی وجه ندارد، یه آدم ظاهر و صلاح قرار داد. یه جمله امام حسین دارم، من حیفم میاد موعظه هم هست این که اینو نگم. حضرت فرموده من هاول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو. شاید این نیم خط دیگه، کسی اگه بخواد به یه چیزی برسه، به هدفش برسد از راه نامشروع، خودش هم میدونه که این راه نامشروعه. خیلی ها اینطوری هست، خیلی ها میگن ما به هدفمون برسیم به هر وسیله ای، من ها ول امرن به معصیت الله. خدا در دعاهای منا تو همین قرآنه میفهمد بعضیا که منامیان میگن ربنا آتنا من الدنیا، همین تو سوره بقره است، میگن خدای به ما دنیا بده، حلال و حرومش مهم نی. بعضیا میگن آقا خونمون بزرگ باشه مشروع نباشه، خمس ندادم نباشه، عیب نداره اون، ولی این خونه بزرگه. میگه من خونه خوب داشته باشم شرعی هم نباشه، عیب نداره، میگه ولی اقلا راحتم توش. میگه ماشین خوب داشته باشم مشروع نباشه، خودش هم میدونه که این خونه مشروع نیست، خمسشو نداده چه نکرده، ولی میگه ایرادی نداره. خدای به ما دنیا بده حلالم نباشد. اما میگه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. اما یه عده میگن نه، به ما تو دنیا حسنه بده، اصلا مال دنیا هم ندادی. خدا رحمت کنه مرحوم امامی، وقت امام جمعه های کشور اومدن دیدن ایشون سال فکر کنم 58 بود. خب امام جمعه های خیلی قدری بودن اون موقع دیگه، مثلا آقای صدوقی بود، آقای اشرفی اصفهانی بود، آقای مدنی بود، آقای صدوقی بود، مثلا آقای دستغیب بود، این همه مثلا مجتهد بودن، مجتهدهای قوی بودن. شاید بعضی از اینا الان اگه بودن از مراجع تقلید بودند، خیلیشون هم که شهید شدند. اینا نشسته بودن، امام هم میخواست صحبت کنه، منم خودم امام چی به اینا میگد، همه آدم های مجتهد. حضرت فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، گفت من هر چی برای شما بگم حرف زیادیه. گفت نه، شما میدونین، شما عمل میکنین. اما گفت حالا چون دیگه بالاخره بعد یه جمله گفته بشه، من از شما سوال میکنم، این که خدا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه یعنی چی؟ گفت ماها چون ذهنمون مادیه تا میگیم حسنه خیال میکنیم مال دنیاست، میگیم ربنا آتن خیال میکنیم حسنه اینه که آدم خونش بزرگ باشه، ماشینش آنچنانی باشه، اینا حسنه است، اولاداش سالم باشند. گو اگر اینا باشه که خدا اینا رو به ابن زیاد داده بود اصلا دعا نکرده، به نمرود داده بود، به فرعون داده بود، به یزید داده بود، به ابو سفیان داد، اینا که تا دلت بخواد این چیزا داشتن، پس اینا حسنه داشتن دیگه. بعدم به زینب نداده بود، به امام حسین نداده بود، به حضرت زهرا نداده بود، به امیرالمومنین نداده بود، ولو اینا شب و روز میگفتن به ما حسنه بده، ولو بی بی با دل شکسته تو منا میگفت خدای به من حسنه بده، خدام نمیداد. ابن زیاد اصلا منا هم نرفته بود خدا بهش داده بود. و اگه مال دنیا باشه که دشمنا داشتند. اونی که من به ذهنم میرسه حسنه این است که خدایا از ما راضی باش، اسیرم هستیم از ما راضی باش، حسن است. منم ممکنه اسیرم بشه ولی خدا ازش راضیه، خب حسن است دیگه. بی بی اینو میگفت که ما رأیت الا جمیلا، میگو من جز زیبایی ندیدم، گو اسیر شدم، تازیانه هم خوردم، ولی خدا از من راضیه، روسفیدم بشه خدا، پاداشم هم قیامت خدا میده، من عمرمو نباختم. اما ابن زیاد تو رئیسی، اما خدا به سخط و غضب خدا گرفتار. خیلی ها مال دنیا دارن ولی مورد سخط و غضب خدا، مثل قارون خیلی هم فقیرند اما خدا ازشون راضیه. اونا میگفتن خدایا هم تو دنیا از ما راضی باش، هم تو آخرت از ما راضی باش، و قنا عذاب النار. نهایت ما میخوایم جهنمی نشیم، تهش اینه که ما میخوایم جهنم نریم. حسنه اینه که آدم جهنم نره، مورد سخط و غضب خدا نباشد. حالا یکی میخواد به یه امری برسد با معصیت خدا از راه نامشروع، خودش هم میدونه. این اولا عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص بود، صحابی پیغمبر بود. سعد این صحابی پیغمبر بود. یه روزی امیرالمومنین نشسته بود، سعد هم نشسته بود، امام حسین با عمر سعد بازی میکردن، اینا هم سنم بودند. امام خوب میشناخت، باباش صحابی پیغمبر بود، او میدونست که امام سید جوانان بهشته. امام اگه هیچ فضیلتی نداشت، همین یه جمله که سید جوانان بهشته، روز عاشورا هم همین رو میگفت. این مردم که وایساده بودن گوش هم نمیدادن، هو میکردن، هلهله میکردن، حجب میکردن. اینا همه قصه هاییست که آقا زمان امام زمان ممکنه پیش بیاد، ممکنه ایشون صحبت کنه و گوش ندند. از همین رو فرمودن، فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، گفت انقدر حرام خوردین که دیگه حاضر نیست حرفای منو گوش بده. این خیلی خطرناکه، اینا جملات خیلی خطرناکیست. ملعت بطونکم، گفت شکمات، مسلمون بودن دیگه، مگه نماز نمیخوندن؟ اینا نماز جماعت میخوندن پشت سر عمر سعد، مسلمان بودن که حج میرفتند، روزه میگرفتند، ولی گفت انقدر حرام خوردین منو هو میکنین، منو حج میکنین، حاضر نیستین دیگه کلام منو گوش بدین. بعد گفتن آقا من اصلا نمیگم منو نکشین، منو بشناسین و بکشین. گفت اصلا من اصلا نمیگم، من بالاخره اینجا کشته میشم، این چیزیه که خدا برای من از ازل مقدر کرده، ولی من میگم بدونید بکشید، بفهمید بکشید. بابا چقدر کورکورانه. یه استانبولی خرما میدادن، جمعیت میفرستادن برای کشتن امام حسین. یعنی بشر میگه حقوق خوب میدن، میگه پول خوب میدن، تو برای پول خوب میری؟ شما عمر سعد حکومت ری دادن، این سیاهی لشکرها، شما این 30,000 نفر که همه رو که حکومت ندادند، این پایینی ها رو یه استنبولی خورما میدادن، اینا میومدن برای کشتن امام حسین، 30,000 نفر جمع شد. حضرت فرمودن با گوش بده، گوش بده ببین من چی میگم. بعد انقدر جو متشنج بود، حضرت نمیتونست زیاد طولانی سخنرانی کنه چون دوباره شلوغ میکردند. اصلا خیلی اینطوری اصلا حوصله ندارن منبر گوش بدن، یه خورده واعظ طول بده پا میشه میره، میگه روزه بخون. خب بابا یه دوتا هم گوش بده، میگه بابا روزت رو بخون، ولش کن، برای امام حسین برای چی اومده چی کار داره؟ خب بابا یه دوتا گوش بده، میگه روزه بخون سبک شی، برای امام حسین گریه کنیم سبک شی. ما روزه خونیم، نه شما خیال کنید، ما هم دوست داریم گریه کنیم برای امام حسین، اما هر جا آقا گفتن گریه، گفتن با معرفت. من تا حالا ندیدم آقا بگن کسی گریه کنه ثواب داره، گفتم با معرفت. نه اینکه شما آتیش رو روشن کنید دودش اشک بیاد بگی برای امام حسینه. ببین شما آتیش رو روشن کنید اشکت بریزه چون دود میکنه، بگی خب الحمدلله خوب گریه کردیم. نه، گفتم بشناسی، خدا شده ما بشناسیم بیشتر گریه میکنیم برای امام حسین. اصلا نه برای اینکه نیزه زدن، برای اینکه طرفداراش ماییم. خدا شاهد آقایون. نه برای اینکه طرفداراش حجاب ندارند. یعنی شبا شما بیاین این دسته ها رو تو این خیابونا ببینید، زنات با چه وضعیتی میاد. این امام حسین برای اینا رفته. یعنی امام حسین رفت خاندانش رو به باد داد که اینا بیان. اسقرش رو داد، رقیهش رو داد که این چیزا باشه. به خدا شما برای این بدارن بیشتر گریه کنی تا امامو نیزه زدن. اصلا مصیبت های امام حسین اینه که با ماها طرفه. خدا شاهد آقای. اصلا برای قربت امام حسین همین بس که مداش منم. خدا شاهد آقای. اصلا بچه‌ها برای این گریه کنی که ماها تازه اومدیم امام حسین رو به مردم معرفی کنیم. یعنی ماها اومدیم این بلندگوها رو گرفتیم، حالا ما میخوایم مردم با امام حسین آشنا کنیم. این دختر 13 سال، امام وقتی وداع میکرد میدونی به بچه‌هاش، به دختراش چی میگفت؟ اینا رو بوس میکرد، بغل میکرد، میگفت حجابتون رو حفظ کنید ها. بعد میگفت آبرو منو نبرین ها. ببین شما نگاه کن پیام امام حسین رو ببین. بعد سکینه میاد تو گودال میگه یا ابتا، من تو گودال پدر جان انظر الى عمتی المضروبه. گفت پاشو، گوش بدین آقا اینا رو مصاحبیم. گفت پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن و رؤوسن المکشوفه، معجر ما رو هم میخوام بردارن. تو به ما گفتی حجاب دیگه، بابا اون برای حجاب رفته. کسی گوش نمیده، میگن روزه‌شو بخون، حاجت داری. میگه من سفره‌شو نذر کردم. آقا بابا یه خورده گوش بده. اون روزم اینجوری بود، گوش نمیده دستن. آقا گوش بده، من حدیثمو میخونم، منو بکشین. اصلا گفت منو میکشن، شما هم نکشین دیگران میکشن. به حضرت زینب میگه من اگه برم تو دل کوها زیر زمین مخفیشم، منو میکشن بیرون، سرمو میبرن. اینو جملات امام حسین ها. گفت اگه برم تو عمق زمین خودمو مخفی کنم، آقا بی بی میگه بریم یه جا دیگه، تو کربلا نمونیم. گفت به خواهرش میگه اگه برم تو دل منو میکشن بیرون، سرمو میبرن. خب این گریزی ازش نی. گفت ولی بشنوین. بعد فرمودن حالا اینا اینجور آدم ها زیاد گوش نمیدن، یه خورده دوباره طول بکشه شلوغ میکنه. میگن ای بابا 10 دقیقه شد. حضرت فرمودن که آیا پیغمبر شما در مورد غیر من و برادرم برای کسی گفته که اینا سید جوانان بهشتند؟ این آقا چقدر خوب صحبت میکنن. گو این پیغمبر شما روز عاشوراست، این سال روز عاشوراست، تو اون تشنجی که اینا داشتند و اصلا نمیشد صحبت کرد، گفت در مورد غیر من و برادر من در مورد هیچ کس گفته این سید جوانان بهشته. نگفت که آقا پیغمبر گفته حسین مصباح الهدا و سفینه. گفت الان اینا رو بگم، میگن ملاک حال فعلی افراده، همونی که امام میگفت. تو یه زمانی سابقه خوبی داری ولی الان تو اوت زدی دیگه، الان دیگه اومدی روبروی امیرالمومنین وایسادی. من توجه بفهم، امروز پنجه تو پنجه امیرالمومنین یزید انداختی، ولی خوش سابقه ای، سابقه خوبی داشتی، یه زمانی چراغ هدایت بودی. نه گفت ببین پیغمبر گفته من بهشت میرم، اولا آخر کار منو گفته، نگفته امرو آدم خوبیه، گفته تو قیامت آدم خوبیه و سرآمد بهشتی هاست. دیگه تو بهشتی ها بالاتر از این آدمی پیدا نمیشود. سید این چی؟ این سرآمد اهل بهشته، چشم و چراغ بهشتی هاست. گفت حالا میشه کسی منو بکشه امید به شفاعت پیغمبرم داشته باشد؟ آقا کیلویی نگین. یا خیل الله ارکبو و بالجنت ابشرو. اینا چیه میگین؟ داد میزدن لشکریان خدا سوارشین، بهشت منتظر شماست. آقا این حرفا چیه؟ کسی سید جوانان بهشت رو بکشد بهشت منتظرشه؟ آقا یه خورد عقلتو به کار منداز، یه خورد فکر کن. همینا هر روشت عوض کرد. آقا چی میگه؟ همینا شاید آقا مسیر هر رو عوض کرد. خیلی ها مسیرشون عوض شد.
فقط هم هور نیست، هور حالا سرآمد این گروهه. به توجه بفهم حالا عمر صد خوب میدونست که امام حسین سید جوانانه بشه، مثلا پسر صحابی پیغمبره، تو مدینه متولد شده، پای تعالیم پیغمبر متولد شده. یه روز داشتن بازی میکردن، امیرالمومنین به سعد گفت، این دوتا داشتن امام حسین با از آموزن چیزی که سعد خیلی عجیبه، دگرگونی های این دنیاست. آخ 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 آخ، این خیلی عجیبه آقای، این جمله برای من شما هم هست. گفت چیزی که خیلی عجیبه دگرگونی های این دنیاست. گفت چطور علی جان؟ و امروز می‌بینید دو تا با هم دیگه اینجور رفیقن بازی میکنن، یه روح پسر تو میاد پسر منو کربلا میکشه. باور کردنیه آیون؟ با این حرف باور کردنیه؟ ببین توجه می‌کنم، مثل همینی که به منم بیا بگن آقا این آقا رو می‌بینی الان منبر رفته، یه روزی این روبرو امام زمان میسته، آقا میگن آقا این که روزه خونه که، این که از اسم امام زمان میاد اشک می‌ریزد که، میگه این دگرگونی های این دنیا. چقدر ما تو این انقلاب دیدیم، چقدر تو تاریخ دیدیم. زبیر کجا بود تو جنگ جمل روبرو علی قرار گرفت؟ شما بریم زبیر از کجا آمد روبرو امیرالمومنین؟ حالا قرازم این است، گفت اگه اینجوری آقا سرشو ببریم، گفت من ناراحت نمیشم، اجازهشم میدم. حضرت فرمودن که قصاص قبل جنایت تو دین نیست. نمیشه که یه نفر رو بگن آقا 50 سال بعد این کارو میکنه ما اینجا سرشو میبریم. گفت این که نمیشه. ولی من یه خبر غیبی بود به تو گفتم. این زنگ خطری بود من به صدا دادم. گفت من میگم آدم، من اضافه میکنم. گفت من شهر علم پیغمبرم. انا مدینت العلم و علیون بابا. اون علم و پیغمبر با خودش زیر خاک نبود، به من داد رفت. جمله ای نبود آقا پیغمبر بدونه و به علی یاد نده بره. من در اون شهرم. به خاطر این خبر همش آقایون این سعد به پسرش میگفت در خون حسین شرکت نکن. میگفت من چون میدونم علی چیزی که بی جهت نمیگه نکن. اینم تعجب میکرد، مثل اینکه مثلا بابای من به من بگه در خون مراجع تقلید شرکت نکن. میگم آقا ما مرید مراجعیم، ما اصلا دستبوز مراجعیم، ما که نمیریم مرجع بکشیم که. پی بابام بگه حالا من یه چیزی به تو میگم ولی نکن. یا به من بگه روبرو امام زمانت وای نسا. میگم آقا ما که تبلیغ میکنیم امام زمانو که. میگه حالا من بهت میگم دیگه. تا این ابن زیاد آمد کوفه، گفت لیست سران کوفه رو به من بدین، کسانی که میتونن فرماندهی کنن. سران دیگه آدم های شاخص وابسته به حکومت. گفت لیستشون رو بدین، یه بیوگرافی کوچیک هم ازشون بدین. اینا مثلا نوشتن دیگه، مثلا شبس ربعی، نمیدونم محمد ابن اشعث، اینا آدم های خوش سران اونجا بودن. عمر سعد، شمر، عمر لیست کردن. جلو عمر سعد نوشتن که این دیگه حکم ریو براش زدند، داره باراشو جمع میکنه بره حکومت ریو تحویل بگیره. یعنی گفتن رو این دیگه حساب نکن، ولی اینم از آدمایی که تو کوفه به حساب میاد. ولی دیگه حکمشو زدند. اونم از روی زیرکی که داشت، بالاخره فاسق بود آقایون. ما اگه میگم زیرک بود، نه اینکه فاسق نبود، ولی یه وقت آدم فاسق زیرکه دیگه. یکی هم مؤمن ساده لوحه، جوری نیست که حالا هر کی مؤمن زیرک هم باشد. این رود ذکاوتی که داشت دور این خط کشید، گفت اتفاقا این انگیزه داره. گفت اولا آدم خوشنامیه، امر رو به مردم مشتبه میکند، میگن اینا هم نماز میخونن، همون کارهایی که تو جمل شد همون کارهایی. گفتن این خوشنامه، پسر صحابی پیغمبرم هست، ظاهر الصلاه، مسجدی هم بود. مثلا من تو یک کتاب میخوندم حلیف المسجد بهش میگفتن، هر کی میخواست پیداش کنه تو مسجد کوفه میرفت پیداش میکنه. خوشنام بود. اونجا هم که جلو میذاشتنش پیش نماز میذاشتنش تو کربلا پیش اقتدام میکردن. گفت حکومت ری هم برا شیرین شده. ریاست خیلی شیرینه. حالا ما نداریم میگیم اخه. من اداری بودم آقایون. من اداری بودم. تو اداره شایع میشد. یه وقت مثلا یه اداره نشستن تو اداره شایع درست من بیکارن. تو اداره شایع میشد که توکلی رو میخوان این پست رو بهش بدن. من از اتاق میومدم بیرون همه تعظیم میکنن. مثلا یک فچه عجیب. که من تا حالا کسی به من اینجوری احترام نذاشت. فقط هیچ خبری هم به من نمیدادن. همین شایع میشد. من تا حالا همچین احترامایی ندیدم تو عمرم. بعد میگفتم اگه من بشم چی میشه؟ همین بیان در آسانسور رو وا کنن، دنبال آدم بدوئن، در ماشین رو وا. اصلا آقا این فکر نمی‌کنم عسل اینقدر شیرین باشه. احلا من العسل. بعد آدم برسد به دروازه های ریاست، حکمشو زدن، میخواد بره تحویل بگیرد. اونم والی ری. والی یعنی رئیس جمهور. آقا اون والی دیگه خودکامه بود، هر کاری دلش میخواست. اونجا قدیم حکومت‌ها اینجوری بود، یعنی رئیس جمهور هم اینقدر قدرت نداره، یعنی همه کاره دیگه سر میبرید. کی میتونست بهش بگه چرا؟ والی ری. گفت صداش کرد، گفت بیا بیا، گفت بگیر این بیاد، این به درد میخوره. گفت شنیدم حکمتو زدم میخوای بری ری. گفت بله آقا. گفت بارامو دارم جمع میکنم، زندگیمو دارم جمع میکنم، همین روزا میرم. گفت حکمتو ببینم. این خیال کرد که این والی جدیده، اینم بعد یه مهری بزنه دیگه. اون قبلی زده، این یه مهرم این بعد بزنه. دو دستی داد. اینم اینو تا کرد گذاشت زیر این دوشکی که روش میشست. ببین این تا کرد گذاشت زیر دوشک. گفت این پیش من هست، به غیر تو هم من حکومت ریو نمیدم، چون از تو بهتر سراغ ندارم، این مال توه. ولی یه کار کوچیک دارم، میری اونو انجام میدی، میای دو سه روزم بیشتر طول نمیکشه، اینو میگیری میری. اونم گفت چی هست؟ گفت حسین اومده تو کربلا در محاصره حره، از کوفه تا کربلا یه روز راه بود با اسب، با اسب، یعنی صبح و غروب میرسیدن. گفت یه رو میری، یکی دو روزم کار رو تمام میکنی. گفت کار رو حسین فیصله میدی، میای اینجا اینو میگیری میری. تازه فهمید که باباش چی میگفت. اینا عبرت های عاشوراست، اینا درس های عاشوراست در مورد مهدویت. خدا بی خودی اینا رو پیوند نمیده که، میگه هر چی اینجا شده اونجا هم میشه. حالا چقدر آقا سر پست بیان روبرو آقا قرار بگیرد. ببین توجه، آدم های ظاهر و سلا، آدم هایی که میشناسن آقا رو، میشناسن آقا رو. امام هم میگد من ها ول امرن به معصی. اگه کسی بخواد از راه نامشروع به مقاصدش برسه، خودش هم میدونه نامشروعه. آدم خودشو میشناسد. ممکنه حالا من امرو به شما مشتبه کنم، ولی خودم که میدونم چه کارم. ببین توجه بفرمایید. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خدا هم همینو میگه. آدمی خودش حالا یه پرده‌ای ممکنه بندازه که مردم نفهمن، ولی خودش که میفهمه چه گندی زده، چه کار کرده. میداند که آقا این طریق نامشروعه، ولی میره. امام میگه که امیدش ناامید میشه. خدا امید اینو ناامید میکنه. گوه آقا این همه آدم تو کوفن، آقا بده شبس ربعی برد، بده محمد اشعث برد، آقا این همه فرمانده. گفت نه، از اونا بر نمیاد. گفت اگه از اونا بر میومد من صداد نمی کردم، کار خودته. گفت هیچ راهی نداره. گفت نه، ای داده میداد. این عین تاریخو برد. گفت شب تا صبح به من مهلت بده فکر کنم، دیوونم کردی. این چه چیزی بود جلو من قرار گرفت؟ گفت تا صبح جواب بیار، اگه نه من فکری بکنم، کسی دیگه ای پیدا کنم. خودش میگه آقایون، میگه شب تا صبح خوابم نبود، مونده بودم جهنم رو انتخاب کنم یا بهشت. ریاست ببین چیکار میکنه. صبح شیطون اومد قاپشو دزدید نزدیکای صبح. شیطونم میاد آقایون توجیه میکنه. نفسم این کارو میکنه. گفت بالاخره این حسین کشته میشه. ببینید این مقدره، کاریش نمیشه کرد. آدم میگفت حسین کربلا کشته میشه، نوح میگفت، پیغمبر اکرم میگفت، باباش امیرالمومنین میگفت، حضرت زهرا میگفت. بالا بری پایین بیا این حسین کربلا کشته میشه، تو نری شمر میره، شمر نره شبس میره، میرن این کارو تموم، سنان میره. میگفت این مقدره، از این تقدیر فراری نیست. حسین راه گریز. گفت نری چی میشه؟ گفت نرم حسین کشته میشه. گفت حکومت ری هم از دستم میره، حسین هم کشته میشه، هیچ فایده ای هم به امام حسین نمیده. گفت بری چی میشد؟ گفت حسین کشته میشه، حکومت ری هم میگیره. گفت خب برو دیگه، فرقی نمی کند که بالاخره حسین کشته میشه، چه تو بکشید دیگران. نهایت حالا اگه دلت چرکینه یه توبه هم میکنی، یه مکه هم میریم، میریم بازسازی میکنیم، یه بازسازی معنوی هم میکنیم. اینا را گفته به زبان آورده. آمد گفت میرم انجام میدم. امام حسین دو مرتبه آقا اومد تو خیمه این با این صحبت کرد، دو مرتبه نصیحتش کرد. آقا بهش فرمودن که عمر سعد من نمیگم که زنده بمونم، نه تو هم منو نکشی منو میکشم. خیلی خوب باهاش صحبت کرد. گفتم اصلا من منفعتی ندارم تو این که به تو میگم این کارو نکن، چون من کشته میشم، خودت هم میدانی. اصلا من برای شهادت اومدم، من اومدم که شهید بشم، خدا دوست داره منو شهید ببیند. گفت من دانسته آمدم، با علم آمدم، اما تو این کارو نکن. گفت فریبت میدند، همرم سر تو خراب میکنند. گفت اینا دام برات گذاشتن، میگن خود سر عمل کرد، همه رو میگفت سر تو خراب میکنند. بعدم بهش گفت من به چشم خودم دارم میبینم. گفت آقا من دارم میبینم، مثل که مکاشفه آقا، که تو رو تو رخت خواب مسخره میکنن و سر از بدنت جدا میکنن، به حکومت ری هم نمیرسی، تو مستاق این آیهی که خسر دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. هر کاری کرد نتونست، نتونست اینو متقاعد کنه. دو بار، یه بار دیگه هم اومد، آخر دیگه حضرت نفرینش کرد، گفت از گندم ری نخوری، بی ادبی هم کرد. گفت جو ری رو میخوریم. آقا ول کن بابا، گفت ما جو ری میخوریم. حضرت دیگه قهر کرد، بالت ناراحتی رفت، دیگه هم نیومد. حارث همدانی آقا شهید شده کربلا، اومد به امام حسین گفت حسین جان این با ما همسایه بود، رفیقم بودیم، رفیق قدیمیم، اگه شما اجازه بدیم من میرم یه صبح. حضرت نگفت برو، چون دوبار خودش رفته بود میدونست اثر نداره. نگفتم نرو. این اومد که وقتی اومد خودش میگه میگه کاش نمیرفتم. ببینید دید که چند تا غلام آقایون مأمور کرده که اینا دائما برن از فرات آب بیارن بریزن رو خیمش که این خیمه خیس باشه، این باد داغ کربلا که میخوره کولر بشه. و به اینا گفته که نمیذارین خیمه خشک بشه، همیشه باید خیس بشه. ده مثلا چند نفر مأمور دائما دارن آب میریزن رو این خیمه. بعد میگه وقتی رفتم تو دیدم کوزه هایی که گذاشته اینجا، اینا شبنم زده از خونکی که اگه تشنه شد از اون آب بخوره. بعد حالا بچه های امام حسین دارن لحلم میزنن. روز عاشوراست این ملاقات، روز عاشوراست. گفت وارد شدم، این سلامم بهش نکردم. گفت چرا به من سلام نکردی؟ گفت من مسلمانم، پیغمبر گفته اگه وارد خیمه یه مسلمانی شدین اول سلام کنین، تو چرا سلام نکردی؟ گفتم تو مسلمانی آبرو بچه های پیغمبر بسته، تو مسلمانی؟ بعد میگفت حدیث از پیغمبر نقل میکنی که من ترک مستحب کردم، حدیث از پیغمبر نقل میکنی، چون نهایت سلام نکردن ترک مستحب، ولو آدم باید سلام کند ولی واجب نیست که، چون نکنید مستحبی رو ترک کردی. گفت تو حدیث میخونی که من ترک مستحب میکنم، اما سه روز الان رو بچه های پیغمبر آبو بستی. آخه این چه دینیه تو داری؟ آخه این چه دینیه که مال من خوب نیست مال تو خوبه؟ گفت سرشو انداخت پایین. از اینا آخه برای این زیاد پیش اومده، سرشو انداخت پایین. اینجوری مدتی بود، وقتی بلند کرد دیدم انقدر گریه کرده همه ریشش خیسه. چندین بار این شد، یه بارم روز عاشورا وقتی امام حسین رو میکشتن، بیبی ما حضرت زینب اومد گفت اتقتل ابی عبدالله، به همین عمر سعد گفت حسین رو میکشن تو وایسادی نگاه میکنی. به شمر نمیگفت چون میدونست اون نداره مایشو. گفت امام حسین رو میکشن تو همین اینجا. از بیبی روشو برگردون پشت کرد، میگم مقتلا مدتی پشت کرد. بعد که برگشت دیدن انقدر گریه کرده تمام این ریش نحسش قیست، ولی با این همه چی گفت؟ بی بی هم وایساده ببینه چه تصمیمی میگیره. گفت برین کار حسین رو یک سره کنید تمومش کنید. گریه میکرد میگفت کارشو تموم کنید طولش ندین. اینجا هم گفت سرش انداخت پایین. دیدم تمام گفتش که خوب گوش بدین آقا این به حارث چی گفت. گفت حارث حسین رو تو بهتر میشناسی یا من؟ گفت نامردیه که تو بخوای بیای حسین رو به من معرفی کنی. گفت تو خیال میکنی من حسین رو نمیشناسم؟ گفت ما که هم بازی بودیم، که ما که از بچگی با او بزرگ شدیم، ما که ببینید تو اومدی امام حسین رو به من معرفی کن. بعد گفت یه اعترافی به تو میکنم، شیرینی حکومت ری مستم کرده. گفت هر چی میکنم نمیتونم از این چشم بپوشم. گفت این شیرینی حکومت ری که منو تو این دام انداخته. بعد آقا این آمد روز 13 میسین که وارد کوفه شد، ابن زیاد هم به همه سپرده، همونی که امام حسین گفت به همه سپرده بود، این اومد بگین خونه نره مستقیم بیاد دارالاماره. این تا وارد دروازه کوفه شد گفتن ابن زیاد گفت خونه نرو برو دارالاماره. اومد باش خوشبش هم نکرد، تشکر هم نکرد، داد زد سرش با عصبانیت که اون حکمی که دادم ببری اونو بده، اونو باز محو کنه، همین کارا که سیاسیون میکنن دستخطی ازش نماند. گفت اینم خب سیاسی بود دیگه، بالاخره داشت حکومت ری میگرفت. گفت حکم در اثنای جنگ گم شد، مفقود شد، نمیدونم محو شد. یه چوبایی داشت ابن زیاد سرش میخ میزد، با اینا هی میزد تو صورت این، تمام صورتش خون و مالی شد. گفت حکمو بده بازی در نیار. گفت آخر گفت آقا من این حکمو نمیدم، من باید برم اینو به پیر مردای کوفه، به پیر زنای کوفه نشون بدم که من مأمور بودم و معذور. پرتش کرد از دارالاماره بیرون. گفت مادام که من تو کوفم این مردیکه رو راه نمیدین تو دارالاماره. این آقا میرفت پیر زن، مثل آدمایی که شوک شده میخوام تصور کنم، همینجوری آروم آروم میرفت پیر زن ها، پیر مرد ها میرن توف میکردن تو صورتش، بچه ها سنگش میزنن. این هم نه فرار میکرد نه حصار میگرد نه دستش بالا میرد، فقط همینو میگفت، میگفت خسرت دنیا و الاخره ذالکه و الخسران المبین. اینو میگفت تا خونه رسید، خونه رسید خون و مالی بود دیگه، از خونش بیرون نیومد. زن عمر سعد خواهر مختار ثقفی بود، مختار قیام کرد، این هم هی بهش خبر میرسید که هرمله رو زدن، شم رو زدن، سنان رو زدن. دید عجب ناامن شده و متشنج کوفه، این هم حال روز خوشی نداشت، خدا میدوند آقایون این چه بعضی زندگی میکرد. به زنش گفت برو از برادرت برای من یه اماننامه بگیر. خب مختارم خیلی زیرک بود دیگه، امیرالمومنین نقل میکنم میزد پشت مختار میگفت انت کیس، امیرالمومنین بهش میگفت، زیرک بود.
خواهر اومد گفت یه اماننامه به شوهر من بده، این بنده خدا شبا کابوس میبینه، اصلا چقدر بیدار میشه، میپره از خواب، یه امانش بده. اینم نوشت عمر سعد در امان است، مالم یحدث حدثا. این ظاهرا یعنی مادام که توطئه نکرده، ظاهرا تا توطئه نکنه ما کاریش نداریم. اما حدث فقها میگن به چیزی میگن که وضو رو باطل کنه یا غسل رو باطل کنه، حدث بزرگ، حدث کوچیک میگن دیگه. مثلا آدم بولو میگن حدثه چون وضو رو باطل میکنه. دو پهلو نوشت خلاصه. یه چند رو دیگه چند نفر فرستاد، گفت اول پسراشو سرشون رو ببرین، بعد خودشو. گفت سه تا سرور داریم بیاریم. اینا که اومدن داخل شدن رنگ این شد مثل گچ. گفت من امان نامه دارم. گفتن از کیم؟ گفتن گفت از مختار. گفت عجیبه، به تو امان نامه میده، ما رو فرستاد سر وقته. گفت بیار امان نامه تو، من تو رخت خوابم. ازت میگه تو رخت خواب مسخرت میکنن تو رو میکشن. اینم گفته بود بهش. گفت من میبینم تو رخت خواب مسخرت میکنن سر بدن جدا میکنن. شبم بود دیگه، تو رخت خواب بود. امان نامه رو آورد. اینا نگاه کردن میزدن زیر خنده، میگفتن بابا این دیگه مشاعرش هم از دست داده بنده خدا. گفت چطور مگه؟ گفت این امان نامه 10 روز پیش، تو 10 روز دستشویی نرفتی؟ گفت آقا دستشویی چیه؟ این میگه همین داشتن با شوخی میکردن سر یه پسرشو بریدن. تا بریدن یه آهی کشید، گفت چقدر سخته. گفتن برای حسین سخت نبود. تو سر اون یکی رم بریدن، خلاصه سر سر آوردن. مختارم تو اوج انتقام بود دیگه، یه دونه از این سرا رو گرفت اینجوری کوبید به این دیوار، گفت این در مقابل علی اکبر. یه دونه رو هم کوبید، گفت اینم در مقابل علی اصغر. سر خودش هم کوبید به سقف، گفت اینم در مقابل حسین. بعد یه دفعه بغضش ترکید، سر زیر گریه، گفت کاش خاک دهنم رو پر کرده بود این لاتایلات رو نمیگفتن. بعد به خودش نهیب زد، گفت مختار همه کره زمین رو بکشی بند نعلین و حسین رو نمیتونه پر کنه. این پس فطرت در مقابل حسین. داغ جوون سخته. به امام صادق گفتن ناله میزن امروز جوونا، خانوما آیون ازتون خواهش میکنن اگه ناله دارین بلند بلند برای اکبر دارین، اگه داری دریغ نکن. چند جا امام حسین بلند بلند گریه کرد، امروز و فردا دیگه چند جا با صدای بلند گریه میکنه. یکی کنار علقمه، علقمه که عجیب، من کنار علقمه رو اینا رو که میگم مقتلیه که دیدم، ما که به اون معنا مدعا نیستیم، که من کنار علقمه دیدم امام وقتی برمیگشت، ببینید گوش بدید، یه دست انان اسبو گرفته بود با یه دستش هی اشکاشو پاک می‌کرد. کی آدم آقا اینجوری میکنه؟ وقتی که اشک نذاره جلو رو ببینه. الان من دارم گریه میکنم، جلو من میبینم، اینجوری نمیکنه. ولی اگه شما ببینی اشک دیگه نمیذاره دستو میارید. بعد حضرت با همین وضعیت اومد تو حرم، این زنا دورش جمع شدن. عبارت رو میگم، ساعتی در مقتل دارد، ساعتی امام این زنا رو میدید بلند بلند گریه میکرد، هیچی هم نمیگفت. این زنا هم آقا رو میدیدن بلند بلند گریه میکرد.
و یکی از جاهایی که امام با صدای بلند گریه میکرد کنار بدن علی. چرا؟ من این روزه رو کم میخونم، همین این جمله رو بگم حاج آقای سماواتی به من این روزه رو کم میخونم، اما انشالله حقش ادا میشه. وقتی که با عمود زدن سر اکبر، خوابید رو عقاب دیگه که از رو اسب نیفته، دستشو انداخت گردن عقاب، خون سرش اومد جلو چشم عقاب رو گرفت. عقاب به جای اینکه بره خیمه رفت وسط دشمن. یه وقت امام حسین ببینه کوچه باز کرده، شمشیرا بالا میره پایین میاد، و قطعوه به سیوف اربن اربا ها.